الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کلام ما در بحث صحیح و عام بود. رسیدیم به مقدمه ثالثه. مقدمه سوم درباره تصویر جامع علا کل القولین بود. چه ما قائل به قول صحیحی بشویم، چه قائل به قول عامی بشویم، حتما باید یک قدر جامعی را تصویر کنیم که بین افراد این قدر جامع مشترک باشد. مثلا نمادهای صحیح باید یک قدر جامعی بین آنها باشد، یا اگر قائل به اعم شدیم یک قدر جامعی بین صحیح و الفاسد باید تصویر بشود. خب در رابطه با این مسئله دو تا نظر وجود داشت. یک نظر، نظر صاحب کفایه است. صاحب الکفایه علی الله مقامه الشریف فرمودن که بنابر قول صحیحی قدر جامع امکان دارد، می توانیم قدر جامع را تصویر کنیم بنابر قول صحیحی. این نظر اول بود که دیروز عرض کردم. و اما نظر دوم، نظر جناب شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف است. این بزرگوار فرمودن تصویر قدر جامع بنابر قول صحیحی امکان ندارد، نمی شود ما قول صحیحی را بپذیریم و بعد بخواهیم قدر جامعی بین الافراد صحیحه تصویر کنیم. نمازهای صحیح را در نظر بگیریم، مجموعه نمازهای صحیح بخواهیم یک قدر جامعی برای آنها داشته باشیم، شیخ اعظم اعلی الله مقامه الشریف می فرماید چنین قدر جامعی امکان ندارد. چرا؟ حالا چرایش را که دلیل مفصلی دارد، خیلی هم عمیق و دقیق است. دیروز پیشاپیش خدمت عزیزان عرض کردیم، پیش مطالعه داشته باشید که بحث ان شاء الله خیلی براتون دشوار نباشد. شیخ اعظم می فرماید این قدر جامع بین افراد صحیحه از دو حال خارج نیست، یا این که این قدر جامع مرکب است، یا این که این قدر جامع بسیط است. تکرار میکنم، قدر جامع بین افراد صحیح از دو حال خارج نیست، یا این که این قدر جامع مرکب میشود، یا این که این قدر جامع چی میشود؟ بسیط میشود. فرموده از هر کدام که باشد اشکال دارد. اگر قدر جامع مرکب باشد، فرموده از اشکالش این است که هر چیزی که مرکب شد خودش دوباره صحیح و فاسد پیدا می کنه. خوب دقت کنید، هر چیزی که مرکب بشود خودش هیئه مرکب دوباره صحیح و فاسد پیدا می کنه. چرا؟ چون مرکب اگر یکی از اجزاش نباشد فاسد می شود. پس این قدر جامع، قدر جامع بین افراد صحیح نمی شود، چون خود قدر جامع الان صحیح و فاسد پیدا می کنه. اگر قدر جامعه ما چی باشد؟ مرکب باشد. شیخ می فرماند این نمی تواند قدر جامعه بین افراد صحیح باشد، چون قدر جامعه بین افراد صحیح همیشه خودش باید صحیح باشد، در صورتی که شیء مرکب همیشه صحیح نمی شود، چون دارای اجزا است. یه جز اش که نیاد چی می شود؟ فاسد می شود. پس بناءً علی هذا چیزی که خودش احتمال فاسد شدن درش هست نمیتواند قدر جامع افراد صحیح بشود. قدر جامع افراد صحیح چیزی باید باشد که اصلا فساد در او را نداشته باشد، ولیکن شیئی که مرکب است فساد به او را پیدا می کند، چون مرکب اجزا دارد، به مجرد این که یکی از اجزاش ناقص بشود خودش چی می شود؟ فاسد می شود. وقتی که فاسد شد چجوری می خواد قدر جامع افراد صحیح بشود؟ خب این رو احتمال اول. پس قدر جامع نمیتواند مرکب باشد. اگر مرکب باشد مشکلش این میشود.
بله اجزا داشته باشد یا نداشته باشد، مرکب یعنی اون چیزی که اجزا داره، وسیط یعنی اون چیزی که اجزا نداره. بله دیگه مرکب باشد، یعنی اون قدر جامعی که تصور میکنیم خودش مرکب است، یعنی خودش دارای اجزا است. نماز چجوری دارای اجزا است؟ قدر جامعه بین افراد صحیح مرکب باشه، یعنی دارای اجزا باشه. بسیط یعنی اجزا ندارد، شیء واحد است، دیگه خودش دارای اجزا نمیشه. خب پس این احتمال اول چه میرود کنار، قدر جامعه نمیتواند مرکب باشد، اشکالش این است. و اما بریم احتمال ثانی، میفرماید اما اگر قدر جامعه بین افراد صحیحه بسیط باشد، دیگه مرکب نباشد. فرموده است این قدر جامعه بسیط خودش دو صورت دارد، قدر جامعه بسیط دو صورت دارد. یک وقت این قدر جامعه بسیط عنوان مطلوبون است، یعنی عنوان مطلوب قدر جامعه تمام افراد صحیح می شود. مطلوب یعنی اون چیزی که طلب بهش تعلق گرفته است. توجه فرمودید، بگیم این عنوان مطلوبان قدر جامع می شود بین تمام افراد صحیح، تمام افراد صحیح با هم مشترکن که همه اونها چی هستن؟ مطلوب هستن دیگه، مطلوب مولا هستن، چون صحیح هستن مطلوب مولا هستن. پس عنوان مطلوبان بشود قدر جامعی که بگید مرکب یا بسیطه، بسیطه و تمام افراد صحیح را هم شامل می شود، چون همه افراد صحیح طلب بهشون تعلق گرفته است، مطلوب مولا هستن، فاسد که نیستن، صحیحن، چون صحیحن پس مطلوب مولا هستن. یه صورت. صورت ثانی این که بگیم نه، قدر جامعه ما یک عنوان بسیطی باشد که ملازم با عنوان مطلوبون باشد، نه خود عنوان مطلوب، یه قدر جامعی باشد بسیط باشد ملازم با عنوان مطلوب باشد، نه اینکه خود عنوان مطلوب باشد. پس بنابراین جا چند صورت پیدا شد؟ دو صورت پیدا شد. این قدر جامعی که بسیط شد یا عنوان مطلوبون هست، یا اینکه عنوان دیگری که ملازم با عنوان مطلوبون هست، نه خود عنوان مطلوب. پس در اینجا دو صورت میشه، یه صورت هم که اول مرکب را گفتیم، مجموعاً چند صورت میشود؟ سه صورت میشود. پس این سه صورت را با هم جمع‌بندیش بگیم، قدر جامع یا مرکب است یا بسیط است. بسیط دو حالت دو صورت پیدا میکنه، این بسیط یا عنوان مطلوبون است یا عنوانی که ملازم با مطلوبون است. حالا میریم سراغ صورت دوم. شیخ میفرماید این صورت ثانیه که قدر جامع عنوان مطلوبون باشد، میفرماید این هم سه تا اشکال دارد، یه اشکال عقلی دارد، یک اشکال لغوی دارد، یک اشکال اصولی دارد. این صورت ثانیه سه تا اشکال دارد، یه اشکالش اشکال عقلی است، یک اشکالش اشکال لغوی است، و یک اشکال هم اشکال اصولی است که این سه تا اشکال وارد می شود. اما اشکال العقلی، خب این عنوان مطلوبان اگر بخواهد قدر جامع بشود اشکال عقلی دارد. ایها الشیخ چه اشکال عقلی دارد این عنوان مطلوبان؟ برای این که اشکال روشن بشود یه مقدمه ای را خدمت عزیزان عرض میکنیم، به این مقدمه توجه کنید بعد تطبیقش کنیم بر ما نحنفی. و آن مقدمه این است که اصولیون فرمودن همیشه حکم متوقف بر موضوع خودش هست، یعنی هر کجا که ما حکمی داریم اول باید موضوع باشد، بعد حکم بار میشود بر موضوع. لذا موضوع همیشه چی دارد؟ تقدم بر حکم دارد. موضوع همیشه باید تقدم بر حکم داشته باشد. توجه فرمودید. چرا؟ چون مادامی که موضوع تحقق نداشته باشد حکم اصلا معنایی ندارد. پس بنابراین همیشه موضوع بر حکم چی می شود؟ مقدم می شود. نمی تواند هیچگاه موضوع از حکم خودش چی باشد؟ متأخر باشد. موضوع همیشه باید از حکم خودش چی باشد؟ تقدم داشته باشد. حالا این نکته، این مقدمه را توجه بفرمایید، بیاییم در ما نحنفی. شیخ اعظم فرموده است اگر قدر جامعه ما عنوان مطلوبون باشد، عنوان مطلوب قدر جامعه باشد، این عنوان مطلوب همیشه اون موقعی تحقق پیدا می کند که ما یک طلبی داشته باشیم، یه حکمی باید باشد. تا حکم و طلب نباشد عنوان مطلوب تحقق پیدا نمی کنه. پس بنابراین این عنوان مطلوب متوقف بر چی می شود؟ بر حکم می شود. در صورتی که خود عنوان مطلوبان موضوع حکم است، چون این صلات که عنوان مطلوبان قدر جامع می شود، بفرمایید صلات حکم است یا موضوع است؟ صلات حکم است یا موضوع است؟ موضوع دیگه، میگیم یجب الصلات یعنی حکم میاد روی صلات. پس صلات می شود الان چی؟ موضوع. پس صلات باید بر عنوان طلب چی داشته باشد؟ تقدم داشته باشد. در صورتی که وقتی شما عنوان مطلوبان را در صلات میگذارید، حتما باید اول چی باشد؟ اول طلب باشد تا عنوان مطلوب درست بشود. تکرار میکنیم اشکال را، دقت بفرمایید. شیخ میخواهد بفرماید اگر عنوان مطلوبان قدر جامع بشود، تقدم و شیء علی نفسه میشود، یعنی اشکال عقلیش این میشود، حالت دور به وجود میآید. چرا؟ چون این عنوان مطلوبان کی درست میشود؟ اون موقعی که ما چی داشته باشیم؟ یه طلبی داشته باشیم، یعنی حکمی داشته باشیم. پس باید یه حکمی باشد تا عنوان چی درست بشود؟ مطلوبان درست بشود. حالا این عنوان مطلوبان در کجا هست؟ در طرف موضوع قرار گرفته است دیگه. یعنی این عنوان مطلوبان قدر جامعی است بین افراد صلات. این صلات الان چیه؟ موضوع است. پس در موضوع ما یک عنوانی را قرار دادیم که این عنوان متوقف بر چی می شود؟ بر حکم می شود. یعنی تا حکم نباشد این موضوع درست نمی شود، در صورتی که با حکم متوقف بر موضوع باید باشد، نه اینکه موضوع متوقف بر حکم شود. پس اگر موضوع متوقف بر حکم شود، در اینجا چی می شود؟ فقط دموشه الان نفسه می شود دیگه. بذارید یه بار دیگر برای عزیزان توضیح بدهیم. اینجا همون جای مهمی است که باید برای عزیزان واضح بشود. این عنوان مطلوبان را دو تا نکته را اگر توجه کنید انشاءالله این مسئله ساده می شود. یکی این که این عنوان مطلوبان جاش کجاست؟ آیا جایش در موضوع است یا جایش در حکم است؟ بفرمایید جاش در کجا؟ در موضوع است دیگه. چون این عنوان مطلوبان میخواد قدر جامع بشود بین افراد صلات. صلات همیشه موضوع است، صلات هیچ وقت که حکم نمی شود. حکم اون وجوب است که روی صلات میاد، یا طلب است که روی صلات تعلق میگیرد. پس این عنوان مطلوبان در کجا میخواد تحقق بکنه؟ در طرف موضوع. حالا این عنوان مطلوبان که در طرف موضوع است، گفتیم موضوع بر حکم چی باید داشته باشه؟ تقدم. در صورتی که عنوان مطلوب وقتی که میخواد درست بشه، اول باید حکمی باشد و طلبی باشد. پس بنابراین تقدم و شیء علی نفسه میشود دیگه. یعنی موضوع، توجه فرمودید، موضوع که باید بر حکم تقدم داشته باشد، حالا از حکم چی پیدا میکند؟ تأخر پیدا میکند. چون این عنوان مطلوبان مادامی که طلب نباشد، مادامی که حکم نباشد، تحقق پیدا نمی کند. پس اول باید یه حکمی باشد تا موضوع درست بشود. در صورتی گفتیم رابطه برعکس است. همیشه حکم است که متوقف بر موضوع است. هیچ وقت موضوع متوقف بر حکم نمی شود. اصولیون یه عبارتی دارن، این عبارت دقت کنید، فرمودند هیچ وصفی که از طرف حکم می آید در موضوع نباید اخذ بشود. وصفی که از ناحیه حکم می آید در موضوع نباید اخذ بکنید. چون اگر این وصفی که از طرف حکم می آید در موضوع قرار بدهیم، لازمه چی می شود؟ تأخر الموضوع عن الحکم می شود. موضوع باید از حکم متأخر بشود. در صورتی که طبق حکم عقل موضوع باید بر حکم چی داشته باشد؟ تقدم داشته باشد. این عنوان مطلوبان مشکلش این می شود که این عنوان اومده توی طرف موضوع قرار گرفته، در حالی که این عنوان با توجه به چی درست می شود؟ با توجه به حکم درست می شود. پس لازمه این می شود که موضوع از حکم چی داشته باشد؟ تأخر داشته باشد، در صورتی که موضوع به حکم باید تقدم داشته باشد. این اشکال اول که اشکال عقلی. و اما اشکال دوم اشکال لغوی است. شیخ می فرماید اگر قدر جامع بین افراد صحیحه عنوان مطلوبان باشد، این عنوان مطلوب قدر جامع باشد، معناش چی می شود؟ معناش این می شود که یعنی موضوع اون له لفظ صلات این عنوان مطلوبان است. یعنی لفظ صلات وضع شده است برای قدر جامع دیگه. قدر جامع هم همون چی میشه؟ مطلوبان. پس معناش این می شود که موضوع اون لفظ صلات چی شد؟ عنوان مطلوب. خب وقتی که این بشود اشکالش این است که اگر اینطور باشد لازمش این می شود که لفظ صلات با لفظ مطلوبون با هم مترادف باشه، یعنی لفظ صلات معناش همون مطلوبون باشه، مطلوبون معنایش همون صلات باشه. قطعا این از نظر لغوی باطله، چون از نظر لغوی عنوان مطلوب با عنوان صلات حالت ترادف ندارد، اینا مترادفه نیستن. بناءً علی هذا اگر موضوع له لفظ صلات عنوان مطلوبون باشد، یعنی به مجرد اینکه لفظ صلات را میگیم باید معنای چی به ذهنمون بیاد؟ معنای مطلوبون به ذهن ما بیاید، اینها با هم مترادف بشود، در صورتی که قطعاً چنین چیزی نیست. یعنی از نظر لغوی صلات با عنوان مطلوب با هم مترادفین نیستن. پس میفهمیم که موضوع له لفظ صلات عنوان مطلوب نیست. اینم اشکال دوم که اشکال لغوی است. و اما اشکال سوم اشکال اصولی هست که این هم یه مقدمه ای میخواهد که خدمت عزیزان این مقدمه را باید عرض کنیم. این بحثی که الان وارد میشویم مفصلا در رسائل در قسمت بحث براءت اونجا به صورت تفسیری بحث شده، خلاصه و چکیده اش را ما خدمت عزیزان عرض میکنیم، ان شاء الله یک یادآوری هم خواهد شد. در بحث براءت اینطور فرمودند شک در مکلفون به دو جور است. وقتی که ما در مکلفون به شک بکنیم دو جور است. یک وقت شک ما در مکلفون به دوران الامر بین المتباینین است، یک وقت شک ما در مکلفون به دوران بین اقل و اکثر است. پس دو جور می شود، یک وقت شک ما در چی می شود؟ دوران بین متباینین. مثالش مثل چی؟ مثل این که شک می کنیم ظهر روز جمعه آیا نماز جمعه واجب است یا نماز ظهر واجب است. این الان متباینه این است. همه اکثر اصولیون نظرشون اینه که در دوران هم بین المتباینه باید احتیاط کن، یعنی در ظهر جمعه هم باید نماز جمعه را بخواند هم باید نماز ظهر را بخواند. فعلا با این قسم حالا کاری نداریم. قسم ثانی اونجا ایست که شک ما به صورت چی باشد؟ دوران ام بین الاقل و الاکثر. مثلا نمیدانیم آیا صلات 9 جزء دارد یا 10، آیا استعاذه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ابتدای قرائت جزء نماز هست یا جزء نماز نیست. اگر جزء نماز باشد نماز می شود 10 جزء، اگر جزء نماز نباشد نماز می شود 9 جزء. اینو میگن دوران بین الاقل و الاکثر، یعنی یه طرف شک ما اقل است، یه طرف شک ما چی می شود؟ اکثر می شود. اینجا نظر اصولیون چیه؟ اصولیون فرمودن اکثرشون، البته این که میگیم اکثریت، اینطور فرمودن در دوران بین اقل و اکثر قدر متیقن همون 9 جزء است. می دانیم قطعا این بهش تکلیف تعلق گرفته است، اما جزء دوام مشکوکه. نسبت به جزء دوام چه کار می کنیم؟ براءت جاری می کنیم. نسبت به جزء دوام براءت جاری می کنیم، بنا را می گذاریم بر این که تکلیف ما اتیان به همون مقدار اقل است. پس بنابراین در دوران بین اقل و اکثر از اکثر چی جاری می کنیم؟ براءت جاری می کنیم، اقل را می گیریم و نسبت به اون اکثر براءت را جاری می کنیم. الا یک جا را فقط استثناء کرد، به این استثناء توجه کنید، بحث ما مربوط به همین استثناء می شود. یک جا را فقط استثناء کردن در دوران بین اقل و اکثر. کجا؟ اونجایی که اقل و اکثر از قبیل شک در محصل باشد. اگر اقل و اکثر از قبیل شک در محصل باشد، اینجا نسبت به اکثر براءت جاری نمی شود، باید احتیاط کرد. گفتیم در اقل و اکثر اکثر را براءت جاری می کنیم، الا فی مورد واحد، یک مورد، و اون مورد اونجایی است که اقل و اکثر ما به نحو شک در محصل باشد. اگر شک در محصل باشد، در اینجا حتما باید نسبت به اکثر احتیاط کنیم، نمیتوانیم براءت جاری کنیم. خب سوال میفرمایید شک در محصل دیگه چیه؟ شک در محصل تعریفش چیه؟ مثالش چیه؟ هم برای عزیزان تعریف کنیم هم برای عزیزان مثال بزنیم. شک در محصل را اینطور تعریف کردن، گفتن هرگاه مأمورون به یک امر بسیطی باشد، مأمورون به و مکلفون به یه امر بسیطی باشد ولیکن اون امر بسیط سبب او مرکب از اجزا باشد. مأمورون به مسبب است که یک امر بسیط است. سبب تحقق اون امر بسیط یک چی باشد؟ یک سببی باشد که این خودش مرکب می شود. اینجا را الان بهش میگیم چی؟ شک در محصل. پس یه بار دیگه تعریف و دقت کنید. در شک در محصل ما دو چیز داریم ها، یک مسبب داریم، یک سبب داریم. مأمورون به همون مسبب است، یعنی تکلیف تعلق گرفته با مسبب، ولیکن سببی که ما را به او میرساند این سبب مرکب است، این سبب دیگه بسیط نمیشود. فرمودن در اینجا اگر شک در اقل و اکثر بکنیم باید حتما احتیاط کنیم. مثالش مثل چی؟ فرمودن مثل طهارات ثلاث، وضوء و غسل و تیمم. خوب دقت بفرمایید. فرمودن در باب وضوء و غسل و تیمم اونی که تکلیف بهش تعلق گرفته اون طهارتی است که حاصل می شود از وضوء. خود وضوء مکلفان به نیست، حالت نفسانی که به واسطه ی وضوء تحقق پیدا می کند. وقتی که شما وضوء می گیرید دست و صورتتون رو می شانید، یه حالتی در نفس شما تحقق پیدا می کند. اسم اون حالت رو می زاریم چی؟ طهارت. من مکلف به اون حالت هستم، اون حالتی که در نفس من به وجود میاد، اون طهارت حادثه در نفس من. خب این اعمالی که انجام میدین، این وضوء و غسل بفرمایید چیه؟ سبب اون حالت است. پس بنابراین ببینید در باب وضوء و غسل ما دو چیز داریم، یه سبب داریم یه مسبب. این نکته خوب دقت بفرمایید. در شک در محصل ما همیشه دو چیز داریم، یک سبب داریم بفرمایید و یک مسبب داریم. مسبب ما حالت بسیط دارد، یعنی هیچ ترکیبی درش نیست، ولی سببی که ما را به اون مسبب میرساند اون سبب حالت ترکیبی دارد. مثالش رو روی وضوح خوب دقت کنید. در باب وضوح تکلیف من به چی تعلق گرفته؟ به این اعمالی که انجام بدم؟ میگن نه، مأمورم به این نیست. مأمورم به شما مسلمان ها اون حالتی است که به دنبال وضوح حاصل میشود، یعنی شارع از ما اون حالت را میخواهد، اون حالت طهارتی که در انسان حاصل می شود که اسمشو می داریم طهارت از حدث. توجه فرمودید؟ یعنی به واسطه وضوء گرفتن یک حالت بسیطی در انسان ایجاد می شود، اسمش را می گذاریم طهارت. مأمورون به ما همون طهارت بسیط است، ولیکن چی ما را به این طهارت می رسانه؟ بفرمایید. بله، همون شستن صورت و شستن دست ها. توجه فرمودید؟ اون غسلات و مسحات ما را به اون حالت چی میرساند؟ طهارت میرساند. خب حالا که اینطور شد، پس مثال شک در محصل روشن شد. فرمودن خب حالا اگر ما در اجزاء وضوء شک کردیم آیا مزمزه و استنشاق جزء اجزاء وضوء هست یا جزء اجزاء وضوء نیست، اینجا باید احتیاط کنیم. اینجا شک در محصل باید احتیاط بشه. در شک در محصل ببینید اینجا هم اقل و اکثر ها، یعنی شک می کنیم آیا وضوء مزمزه و استنشاق هم جزءش هست یا نیست. اینجا هم الان اقل و اکثره، ولی این اقل و اکثر باید درش احتیاط بکنیم، چون این اقل و اکثر مصداق چی می شود؟ شک در محصل می شود. فرق این باب وضوء را با باب صلات ببینید. در باب صلات ما یک چیز بیشتر نداریم، تکلیف من به همون اجزاء صلاتی تعلق گرفته، دیگه اونجا چیزی به نام سبب و مسبب وجود نداره. اما در باب غسل، در باب وضوء و در باب تیمم فرمودن اینجا دو چیز وجود داره، یک سبب داریم و یک. با من بگویید مسبب مرکب است یا بسیط است؟ بسیط. سببش چیه؟ مرکب. حالا ما در این سبب الان شک میکنیم که این سبب ما اینم جزءش هست یا این جزءش نیست. ولو شک ما اقل و اکثر است، اما در چنین جایی باید چی جاری کنیم؟ باید احتیاط، براءت جاری نمی شود. در شک در محصل هیچگاه براءت جاری نمی شود. خب چرا براءت جاری نمی شود؟ خوب دقت کنید، چرا در اینجا براءت جاری نمی شود؟ فرمودن به خاطر اینکه در شک در محصل مکلفون به ما مشخص است، ما شکی درش نداریم، چون مکلفون به من اون طهارتی است که باید حاصل بشه. وقتی که مکلفون به کاملا واضح است دیگه اصل درش جاری نمیشه. توجه فرمودید؟ چون مکلف به من این اجزاء وضوء چه نیست که بگم من شک دارم در تکلیف، مکلفون به من اون حالت بسیط است، اون حالت بسیط اجمالی درش وجود نداره. من باید اون حالت بسیط را تحویل مولا بدهم. حالا چه این حالت بسیط را تحویل مولا میدهم؟ اون موقعی که تمام اجزاء مشکوکه را چکار کرده باشه؟ اتیان کرده باشه. پس بنابراین در شک که در محصل براءت جاری نمی شود، چون براءت اونجایی است که مکلفون به برای من مشکوک باشه. در شک که در محصل مکلفون به من که مشکوک نیست، چون مکلفون به من همون مسبب است، مسببم که بسیط است، من شکی درش ندارم. اونی که درش شک دارم سبب او می شود. توجه فرمودید. اما خود مکلفون به برای من اجمالی ندارد. وقتی مکلفون به اجمالی ندارد، پس در او اصل براءت جاری نمی شود. وقتی که اصل براءت جاری نشد، من باید اون طهارت بسیطه را تحویل مولا بدهم. چه تحویل مولا میدم اون طهارت بسیطه را؟ وقتی که اجزاء مشکوکه را هم چیکار کرده باشم؟ اتیان کرده باشم. به خاطر این دلیل است که اصولیون فرمودند در شک که در محصل هیچگاه براءت جاری نمی شود. خب حالا که این مقدم روشن شد، بیایم در معانی. بحث ما چی بود؟ بحث ما این بود که شیخ می‌فرمود اگر قدر جامع بین افراد صحیحه را چی بگیریم؟ بسیط بگیریم و عنوان مطلوبون باشه. اگر قدر جامع را دقت بفرمایید، اگر قدر جامع بین افراد صحیحه را عنوان مطلوبون بگیریم، که این عنوان مطلوبون بفرمایید مرکب است یا بسیط است؟ بسیط است. شیخ فرموده از اشکال سومش این می شود، اگر این طور بشود، یعنی قدر جامع ما بسیط باشد و عنوان مطلوبان، لازمش این می شود که اگر در عبادات شک در اقل و اکثر کردیم، دیگه براءت نمی توانیم جاری کنیم. می شود شک در محصل. اگر در صلات شک کردیم که صلات 9 جز دارد یا چیه 10 جز دارد، این می شود از باب شک در محصل، یعنی دیگه نمیتوانیم در اقل و اکثر براءت جاری کنیم. در حالی که همه اصولیون فرمودن اگر در اجزاء نماز شک کنیم چی باید جاری بکنیم؟ براءت باید جاری کنیم. پس اگر ما قدر جامع را بسیط بگیریم، اگر قدر جامع را بسیط گرفتیم، تمام عبادات از نوع چی میشود؟ شک در؟ بگید شک در؟ محصل میشود دیگه، چون اون چیزی که تکلیف بهش تعلق گرفته همون عنوان مطلوبان است و این عنوان مطلوبان هم چیه؟ بسیط است. این اجزاء صلات سبب برای این عنوان بسیط می شود، یعنی شک در این اجزاء دقیقا می شود شک در محصل. وقتی که شک در محصل شد، پس در اجزاء نماز اگر شک کردیم باید در اینجا چیکار کنیم؟ طبق عاده باید احتیاط کنیم دیگه، چون شک در محصل باید احتیاط بشود، پس اینجا باید احتیاط کنیم. در صورتی که اکثر اصولیون، مشهور اصولیون، نظرشون این است که در نماز اگر شک در اقل و اکثر کردیم، نسبت به اکثر چی باید جاری کنیم؟ براءت جاری کنیم. در حالی که اگر این عنوان جامع ما بسیط باشد، شک در محصل می شود و در شک در محصل هم باید احتیاط کرد، براءت نمی توانیم جاری کنیم. بناءً علی هذا اگر قدر جامع عنوان مطلوب باشد، یعنی بسیط باشد، این سه تا اشکالی که بیان کردیم، یه اشکال عقلی تقدم و شیء علی نفسه، یه اشکال لغوی و یکی هم اشکال چی می شود؟ اصولی می شود به این کیفیت، یعنی که براءت نمی توانیم جاری کنیم، در اقل و اکثر براءت جاری نمی شود. در حالی که مشهور اصولی میگن در اقل و اکثر در نماز و عبادات براءت جاری می شود. این صورت دوم. و اما صورت الثالث، صورت سوم اونجایی است که قدر جامع ما یه عنوان بسیط باشد که ملازم با عنوان مطلوب هست، نه خود عنوان مطلوب، یک عنوان بسیطی که ملازم با عنوان مطلوب هست. شیخ می فرماید این صورت سوم هم یک اشکال دارد. یک اشکال، کدوم اشکال؟ می فرماید همون اشکال اصولی وارد می شود. اگر هم اشکال، تو این سه تا اشکالی که بر صورت دوم گفتیم، یه اشکال عقلی بود، یه اشکال لغوی بود، یه اشکال اون دو تای اولی، نه اشکال سوم وارد می شود. اگر قدر جامع ما عنوان مطلوبون نباشد، یه عنوانی باشد که بسیط است، ملازم با عنوان مطلوب، نه خود عنوان مطلوبون، خود این عنوان مطلوبون اگر نباشد، خب اشکال اول وارد نمی شود، چون دیگه اینجا عنوان مطلوب وجود ندارد که بگیم اون تقدم و شعلا نفسه می شود. اشکال ترادف هم وارد نمی شود، چون دیگه اینجا عنوان مطلوبون وجود ندارد. ولیکن اشکال سوم وارد می شود، چون این عنوانی که ملازمه با عنوان مطلوب است، بفرمایید شما بسیط است یا مرکب است؟ بسیط است. خب وقتی که بسیط شد، شک ما شک در محصل می شود، چون مأمورون به ما همون عنوان بسیط می شود، این اجزای صلات محصل اون عنوان بسیط می شود، شک ما شک در محصل می شود و لازمش این است که چکار کنیم؟ احتیاط کنیم. در صورتی که در اجزاء عبادت مشهور اصولیون قائل به چی هستن؟ براءت هستن. بنابراین این صورت سوم یه اشکال داره. خب جمع‌بندی کنیم کل بحث را. حاصل فرمایش شیخ این می شود که این قدر جامعه بین افراد صحیحه یا مرکب است یا بسیط است عنوان مطلوبان، یا بسیط است ملازم عنوان، نه خود عنوان مطلوب، ملازم با عنوان مطلوب باشه. صورت اولا یه اشکال داره، صورت ثانیه، بگید با من، صورت ثانیه سه اشکال دارد، صورت ثالثه یک اشکال بر او وارد می شود. بناً علی هذا نتیجه بحث این می شود که ما هیچ قدر جامعی بین افراد صحیح نمی توانیم تصویر کنیم. افراد صحیح دارای قدر جامع نیستن، علی خلاف نظر صاحب کفایه که فرمودن این افراد بسیطه قائله، یعنی قابل هستند که ما جامعی برای اونها تصویر کنیم. این کلام شیخ است که تا اینجا بیان کردیم. و اما صاحب الکفایه از این فرمایش شیخ جواب میده، مشکل را حل میفرماید. حالا این مقدار را تطبیق کنیم، همین عبارتش را، اگر رسیدیم امروز انشاءالله، اگر نرسیدیم جلسه بعد جواب صاحب کفایه را ببینیم این شاگرد عظیم به استاد اعظم چه جوابی میدهد. صاحب کفایه دو سال شاگرد شیخ، البته دو سال بیشتر نه، دو سال شاگرد شیخ اعظم بوده است. بقیه عرضم به حضور شما تحصیلاتش را صاحب کفایه خدمت میرزای شیرازی داشته است. دو سال شاگرد شیخ اعظم بوده است، چند سال دیگر هم شاگرد میرزای اول، همون صاحب فتوای تحریم تنباکو، صاحب کفایه چند سال هم خدمت میرزا درس خونده. بعد که میرزا هجرت کردن از نجف اشرف به سامرا، صاحب کفایه دیگه نرفتن. خیلی از شاگردان میرزا همراه میرزا رفتن به سامرا، یعنی از نجف منتقل شدن، همشون رفتن به سامرا، ولیکن صاحب کفایه و یه عده دیگری از اعلام موندن که حوزه نجف یه مرتبه نپاشد. همه بخواهم برن، خب حوزه نجف نابود میشود. توجه فرمودی؟ و این حوزه هزار ساله که سند مستند ما شیعیان است، که خداوند انشاءالله این حوزه را حفظ بکند، الان که دیگه در آستانه انهدام است متاسفانه، ولی از خدا میخواهیم که انشاءالله اعلامی را برانگیزاند که این حوزه پر افتخار شیعه که از زمان شیخ طوسی الی زمان ناهازا همیشه مستند ما شیعیان بوده است، دوباره رونق بگیرد انشاءالله، اوج مطلوب خودش را داشته باشد در جوار قبر مطهر امیرالمؤمنین. یکی از اهداف بزرگ دشمنان اسلام از هم پاشیدن حوزه نجف است. این حوزه اگر خدا نکرده از هم بپاشد و نابود بشود، واقعا ضربه مهلکی به پیکر شیعه میخورد که این تاریخ مستمر خودش را از دست میدهد و این میراث فرهنگی نابود میشود و از بین میرود. لذا همه باید اهتمام داشته باشند اعلامی که در نجف هستند تقویت بشوند، مراجع بزرگواری که اونجا هستند توجه فرمودید، که این حوزه باقی بماند. تضعیف مراجع نجف جایز نیست، به این لحاظ که تضعیف آنها تضعیف شیعه محسوب می شود. این نجف باید محفوظ بماند و مراجعی که در اونجا هستند ان شاء الله کفر الله امثالهم، اونجا باید تقویت بشود که این پایگاه مستمر ما. و الحمدلله الان حوزه علمی قم هست، ولیکن حوزه علمی قم با حوزه نجف خیلی فرق میکند. نجف سابقه یه هزار ساله دارد، حوزه قم فوقش 100 سال 150 سال به زمان مرحوم حاج عبدالکریم حائری که مؤسس و بنیادگذار این حوزه بودند برمیگردد. این دو تا حوزه با هم قابل مقایسه نیستند، ولذا بزرگان ما اهتمام خیلی زیادی داشتند که حوزه نجف همیشه محفوظ بماند و اون عظمت خودش را حفظ کند که امیدواریم. مرحوم صاحب کفایه وقتی که میرزا از نجف رفتن به سامرا، خیلی از اعاظم دنبال میرزا رفتن، همه رفتن به سامرا. صاحب کفایه و مرحوم سید یزدی و چند نفر از بزرگان احساس کردن اگر اینها هم بخواهن برن یه چیزی از نجف باقی نمیماند. صاحب کفایه موندن در نجف، در نجف موندن و اون بیان زیبا و شیوایی که داشتن و اون تحقیقات علمی سبب شد که خیلی از طلاب هم به خاطر ایشون موندن، یعنی نرفتن. فضلایی که دیدن بیان صاحب کفایه را و تحقیقات علمی ایشان را موندن و به لطف خداوند در زمانی که میرزاده سامر را بودن که تقریبا قریب شاید حدود 15 الی 20 سال طول کشیده که مرحوم میرزا اونجا بودن، در این مدت صاحب کفایه اینجا را حفظ کردن. خب میرزا که از دنیا رفتن دیگه اون حوزه‌ای که در اونجا تأسیس شده بود آرام آرام متفرق شدن، دوباره اعاظم برگشتن آمدن در نجف و ساکن شدن و مجددا اون اوج حوزه نجف شروع شد و بعد از صاحب کفایه توجه فرمودید. بنابراین در اینجا اشکالی که صاحب کفایه به شیخ میکند اشکال یک شاگرد است به استاد خودش. چقدر خوب است این که شاگرد بالاخره روزی به جایی برسد که با استاد خودش توجه فرمودید دست و پنجه نرم کند. اینها معلومه خوب درس میخواند. شاگردی که بتواند با استاد خودش دست و پنجه نرم کنه مثل صاحب کفایه جلوی همچی شخصیتی مثل شیخ از نظر علمی بایستد، خب این خیلی عالی است. بنابراین سروران عزیز به این الگوها باید ما استناد داشته باشیم و همین مشرا دنبال این نباشیم که درس ها خب فهمیدیم و نه، بریم مطالعه کنیم، تحقیق کنیم، این طرف اون طرف از استاد خودمون جلو بزنیم، توجه فرمودید، اشغال کنیم، جلوی استادمون بایستیم، بتوانیم عرق استاد را توجه فرمودید در بیاوریم. خود مرحوم صاحب کفایه هم همینطور بود. صاحب کفایه شاگردان خیلی عظیمی داشتن. یکی از شاگردان ها مرحوم آشمند حسین اصفهانی معروف به کمپانی، میگن وقتی که مرحوم کمپانی از پای منبر شروع میکرد به اشکال، صاحب کفایه شانهاش میلرزید روی منبر، گفت الان است که جلوی این همه خلاصه یه اشکالی بگیرد ما را نگه دارد. و عجب این تعبیر بزرگان است، ما شفاهی را شنیدیم در کتابی ند ولیکن اساتید میگفتن، خب اونا هم از اساتیدشون نقل میکردن. وقتی که مرحوم کمپانی شروع میکرد بسم الله الرحمن الرحیم پای درس، در صاحب کفایه خیلی با عظمت بوده، 1000 نفر بوده انت در این 1000 نفر 400 نفر مشتهد مسلم پای درس صاحب کفایه بوده است. خب بین اینها مرحوم کمپان به مجرد اینکه لبانش باز میشد، دهانش باز میشد، رعشه بر اندام صاحب کفایه میافتاد که الان در این محضر علمی خلاصه در برابر این شاگرد، اینها شاگردهای است. این شاگردها هم خودشونو پرورش میدهند، هم همدرسی ها را پرورش میده، هم استادشون را هم پرورش میدهند. این شاگرد ها خیلی قیمتی هستن، یعنی حق عظیم اینا برگردن استاد دارن، چون استاد مجبور است به خاطر اینا بره مطالعه بکنن، مجبور است دقت بکنن. اما اگر شاگرد ها توجه فرمودید یا چرت میزنن هر وقت حضور شما، یا چرت میزنن یا همیشه سرشون رو به علامت تأیید تکان میدن، توجه فرمودید، خب اینجا استاد میگه ما هر چی بگیم اینها قبول میکنن، کسی هم که به ما چیزی نمیگه. بچه ها بی خود به خودمون زحمت بدهیم مطالعه بکنیم. شاگردانی خوبن که استاد پرور باشن، استادانی خوبن که شاگرد پرور باشن. استاد هم باید شاگردش را پرورش بدهد، یعنی تحقیقاتی بگوید، مطالبی بگوید، شوق در شاگردش ایجاد بشود، ذوق در او ایجاد بشود، بره دنبال تحقیق، توجه فرمودید، و سعی و تلاش هم داشته باشد. سر درس اشکال بکند، توجه کردید، اشکال سر درس باید داشته باشد شاگرد، توجه فرمودید. البته اشکالهای حساب شده سر درس اگر انسان میخواد اشکال بکنه، چون وقت دیگران را میگیرد، باید حساب شده باشد، نه که تا یه چیزی به ذهنش رسید آقا، نه حساب شده از قبل پیش مطالعه کرده مطلب تو دستشه، حالا سر درس وقتی میخواد انسان، معیار اشکال سر درس این است که باید با مطالعه باشد، نه اینکه بلبدا هر چی به ذهنش آمد همونجا بخواهد بگوید، چون وقت دیگران تلف نباید بشه. ولی اگر یه اشکال ارزشمندی است پیش مطالعه کرده، میبینه استاد در اینجا با اون مطالعه‌ای که داره خلاصه مطلبش جور در نمیاد، اشکال را بکند. خیلی ارزش داره که درسی خوب است که شاگردان اون درس فعال باشد. شاگردان غیر فعال خودشون را میمیرانند، درس را هم میمیرانند، استاد را هم تنبل میکنند. و اما شاگردهای فعال هم موجب رشد خودشون، هم موجب همدرسی، هم وقتی میبیند یه اشکال خوبی این آقا کرده، این هم تشویق میشود، در این هم انگیزه ایجاد میشود. استادم مجبور است که خوب مطالعه کنه، بتواند از عهده او بر بیاید. حالا ببینید حرف شیخ را امروز بخوانیم، حرف شاگرد شیخ را فردا بخوانیم، ببینید چجوری جلوی شیخ می ایستد و این اشکالات عمیق مرحوم شیخ را صاحب کفایه چجوری جواب می دهد. بسم الله الرحمن الرحیم. ول اشکال فیه، این اشکال فیه، این کلام شیخ انصاری است. ول اشکال فیه یعنی در قدر جامع، فیه اشکال کردن در این قدر جامع، به ان سه صورت شیخ درست میکنه، به ان الجامع لا یکاد و یکون و امرن مرکبن. این صورت چندم، صورت اول. جامعه بین افراد صحیحه نمیتواند امر مرکب باشد. چرا؟ چون هر مرکبی چند حالت پیدا میکند؟ دو. چون هر مرکبی ممکن است صحیح باشد، ممکن است فاسد باشد. خب چیزی که دو حالت دارد نمیتواند قدر جامعه افراد صحیح باشد. قدر جامعه افراد صحیح باید یک حالتی باشد، یعنی همیشه باید صحیح باشد. اما مرکب میتواند صحیح باشد، میتواند فاسد باشد دیگه. چون مرکب یه جزءش که نباشه میشه فاسد. پس این به درد نمیخورد. لا یکاد و یکون و امرن مرکبا از کل ما فرز جامعه. کل ما یعنی هر مرکبی که فرض بشود جامع، یمکن ان یکون صحیحن و فاسدن لما عرفتن. اما مطلبی که قبلا داشتیم که مرکب به واسطه احد اجزاش چی میشود؟ فاسد میشه دیگه. یکی از اجزاش که نباشد فاسد میشود. این صورت اولا پس تمام شد. ولا امرن بسیطن، یعنی جامع نمیتواند امر خود امر بسیط. گفتیم دو صورت دارد این امر بسیط، یه وقت عنوان مطلوبان هست، یه وقت یه عنوانی که ملازم با مطلوبان هست، نه خود عنوان مطلوبان. لأنه ضمیر لأنه که به این امر بسیط، لأن این امر بسیط لا یخلو اما ان یکون هو عنوان المطلوب، این صورت دوم، او ملزوما مساویا له، یعنی با عنوان مطلوب، یا این که ملازمی باشد که مساوی با عنوان مطلوب است. این هم میشه صورت چندم، صورت سوم. پس عنوان مطلوب صورت دوم، اینم بسیطه. عنوان ملازم اینم بسیطه، میشه صورت سوم. حالا بریم اشکال صورت دوم. میفرماید ول اول، اول یعنی کجا؟ عنوان مطلوب. این اول غیر معقوله. اولین اشکالش این است که اصلا معقول، اشکال عقلی داره. چرا؟ لبداهت، عبارت رو دقت کنید، لبداهت استحالت اخذ ما لا یتعطا الا من قبل طلب فی متعلقه. چون بدیهی است محال بودن اخذ ما، اخذ کردن ما یعنی وصفی که، اخذ کردن یه وصفی که، یعنی همین عنوان مطلوبون که، لا یتعطا یعنی لا یمکن این وصف الا من قبل طلب، مگر از قبل حکم. محال است اخذ کنیم این وصف را فی متعلقهی، یعنی در موضوع طلب. اون وصفی که از طرف طلب می آید در موضوع طلب قابل اخذ شدن نیست. چرا؟ به خاطر اینکه تقدم و شیء علی نفسه می شود دیگه. چون گفتیم حکم باید از موضوع خودش چی داشته باشد؟ تأخر داشته باشد. حالا شما یه عنوانی را در موضوع آوردید که این عنوان متوقف بر چی می شود؟ بر حکم. پس حکم خودش باید بر خودش مقدم بشود. در صورتی که حکم بر خودش مقدم، یعنی تقدم و شیء علی نفسه، جایز نیست. شما الان میگید عنوان مطلوب، این عنوان مطلوب کی تحقق پیدا میکنه؟ اون موقعی شما چی داشته باشید؟ طلب و حکمی داشته باشید. تا حکم و طلبی نباشد عنوان مطلوب درست؟ درست؟ پس این عنوان مطلوب الان متوقف بر چی میشه؟ متوقف بر حکم میشه. در صورتی که این عنوان مطلوب کجا به کار بردید؟ توی موضوع طلب، در موضوع طلب. این حکم متوقف بر موضوع خودش شده، در حالی که موضوع هم متوقف بر چی شده؟ بر حکم شده دیگه. این موضوع ما عنوان مطلوبان شده، این عنوان مطلوبان متوقف بر طلب است، در حالی که طلب که خودش حکم است باید متوقف بر موضوع بشود. پس موضوع متوقف بر حکم، بفرمایید حکم هم متوقف بر موضوع می شود دیگه، همون دور و تقدم و شیء علی نفسه می شود. این اشکال اول که اشکال عقلی است، مع اشکال دوم، اشکال لغوی است. مع لزوم ترادف، لازم می آید ترادف بین لفظت صلات و المطلوب. چون عنوان مطلوب اگر موضوع اون له باشه، یعنی لفظ صلات را بس کردیم برای قدر جامعه، قدر جامعه هم عنوان چی میشه؟ مطلوب. پس این مطلوب هم میشه موضوع اون له لفظ صلات. پس لازمش این است که بین لفظ صلات و لفظ مطلوب چی باشد؟ ترادف باشد. اینم اشکال دوم. و اما اشکال سوم، و عدم جریان البراءه، لازم می آید عدم جریان براءت مع شک فی اجزاء العبادات و شرایطها. اگر شک کنیم در اجزاء عبادات و شرایط عبادات، مثلا در یکی از اجزاء صلات شک کنیم، این می شود چی؟ اقل و اکثر. در اقل و اکثر گفتیم همیشه باید چی جاری بشود؟ براءت جاری بشود. در خود صلات باید براءت جاری بشه، مگر اونجایی که اقل و اکثر از قبیل شک در محصل باشه. ما نحنفی از همون قبیل میشه. اگر قدر جامع اون عنوان بسیط باشه، پس بنابراین اون چیزی که مأمور به می شود همون عنوان چیه؟ بسیطه. وقتی که اون عنوان بسیط شد مأمور به، شک ما شک در محصل می شود و شک در محصل براءت جاری، در صورتی که مشهور اصولی میگن در اجزاء نماز اگر شک کردیم باید چی جاری کنیم؟ براءت جاری کنیم دیگه. و عدم جریان البراءه مع الشك في اجزاء العبادات و شرائطها. چرا براءت جاری نمیشه؟ لعدم الاجمال حين اذن. حين اذن یعنی در این هنگامی که قدر جامع بسیط باشه. وقتی که قدر جامع بسیط شد دیگه اجمالی نیست فی المأمور به فیها، یعنی در صلات. توجه فرمودید؟ و انما الاجمال فی ما يتحقق به. اجمال در اون چیزی است که يتحقق مأمور به، یعنی به اون چیز. و فی مثله، یعنی در مثل این مورد چی گفتیم عنوان چی میشه؟ شک در محصل میشه. لا مجال لها، مجالی نیست لها برای براءه. کما حقق فی محله، در محلش همون بحث براءته. در بحث براءت مفصل گفتیم هرگاه شک در اقل و اکثر برگردد به شک در محصل، مثل وضوع و غسل و طهارت. در اونجا فقها ها خیلی ها نظرشون اینه که در اجزاء وضوع یا غسل یا تیمم اگر شک کنیم باید بنا را بر چی بذاریم؟ احتیاط، چون اونجا شک در محصل می شود. به همون توضیحی که خدمتون عرض کردیم کما حق، پس براءت جاری نمی شود. ما ان المشهور القائلین بالصحیح، با این که مشهور یعنی مشهور اصولیین، که قائلین به صحیح هستند، قائلون بها، قائل هستند بها، یعنی به اون براءت. فشک فیها، در شک فیها یعنی در اجزاء و شرائط. وقتی در اجزاء و شرائط شک میکنن قائل به براءت. در صورتی که طبق حرف شما دیگه نباید قائل به براءت بشیم، باید قائل به احتیاط بشویم. و به هاز، این صورت دوم تمام شد، از جا میریم صورت سوم. و به هازا، هازا یعنی همین اشکال سوم، همین عدم جریان براءت، یشکل، اشکال میشود در صورت سوم. لو کان البسید هو ملزوم المطلوب ایزه، اگر اون عنوان بسید خود عنوان مطلوب نباشد، عنوانی باشد که چیه؟ ملزوم اون عنوان مطلوب باشه. اون دو تا اشکال اولی دیگه نمیاد، اشکال دو رو، اون اشکال ترادف، چون دیگه ما عنوان مطلوب رو صرف نظر کردیم، این عنوان رو کنار گذاشتیم. وقتی عنوان مطلوب کنار رفت دیگه اون دو تا اشکال وارد، اما اشکال سوم میماند، چون بالاخره باز این قدر جامع ما بسیطه. وقتی که بسیط شد میشود از قبیل شک در محصل. خب ال اشکال و فیه اون مبتدا، تمام اینها جمله معترضه مدفوعون. این جوابی است که صاحب کفایه به شیخ اعظم میدهد. والحمدلله.
اشکالش چی میشه؟ همون سیو خاصی باشه دیگه.